دکتر افلاطونیان رئیس پژوهشکده علوم تولید مثل یزد درباره اهمیت این پژوهشکده در حمایت از زوج‌های نابارور گفته:
قبل از اون زوج‌های نابارور مجبور بودن با حمایت دولت و کمیته‌ای که در وزارتخانه برای ارز دادن تخصیص داده بودن تشخیص بدن اینا رو اعزام کنن به خارج از کشور. خیلی هزینه بر بود، شاید هر زوجی که می‌رفتم میومدش حدود 100 هزار دلار خرج داشت.
اما سالانه 12 هزار زوج نابارور به این مرکز مراجعه می‌کنن و از سال 68 تا کنون بیش از 45 هزار نوزاد از زوج‌های نابارور متولد شدند. دکتر نیکوکار رئیس مرکز زیست فناوری پژوهشکده علوم تولید مثل یزد هم گفت:
از عنوان قطب تولید مثل شناخته شده و یکی از زمینهای خوبی که ما گذاشتیم بحث مهندسی بافت در بافت‌های مختلف به خصوص بافت‌های تولید مثل.
مدیر امور حقوقی و املاک دانشگاه از ارائه منظم مشاوره‌های تخصصی حقوقی در حوزه درمان‌های نوین ناباروری در مرکز فاطمیه همدان خبر داد. خانم فرهناز صحاب روشن گفته این مشاوره ها به صورت منظم هفتگی هر سه شنبه با رعایت کامل اصل محرمانگی و حفظ حریم خصوصی مراجعین انجام میشه و تلاش شده تمامی ابعاد حقوقی درمان ها به صورت شفاف برای زوجین تشریح بشه. و آخرین خبر همین که تا کنون 4700 متقاضی طرح جوانی جمعیت در استان زنجان تایید نهایی شدند که از این تعداد برای 2250 نفر زمین تخصیص یافته. آقای سعید شاهینفر مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت:
بالای 7000 متقاضی ثبت نام داشتیم توی استان، حدود 2000 نفرشون از طریق اولویت هایی که به اصطلاح داشتن 2000 نفر رو برگزاری می‌کردیم توی در واقع شهر زنجان. منتهاشون کارهای آماده سازی کوی ارم حدود یک سال بعد از کوی سمین در واقع شروع شده تا انشالله اواسط تابستان سال بعد امکان در واقع واگذاری قطعات بهشون هست. ولی خب تخصیص پروژه شدن، تخصیص به اصطلاح زمین انجام شده.
این بود خبرهایی که تقدیم حضورتون شد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتون. روز بخیر، خدا نگهدار.
در مقوله خانواده مولد گفته میشه که نقش والدین در هدایت خانواده به سمت مولد بودن بنیادیه. خب در این زمینه نظریه‌های قدیمی و جدید وجود داره، ولی می‌خوایم گفتگوی دیگری رو در این برنامه داشته باشیم. این بار در خدمت دکتر عطا بهرامی، کارشناس امور اقتصادی و مسائل اقتصادی. جناب آقای دکتر بهرامی سلام عرض می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزاریم از شما. جناب آقای دکتر بهرامی، به نظر شما یک خانواده ایرانی میتونه به یک خانواده مولد تبدیل بشه با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی فعلیمون؟
وقتی از خانواده صحبت میکنیم منظورمون بنگاه طبیعتا نیست و به اون معنی اخصش نمیتونه تولید کننده باشه. به هر حال خانواده کار میکنه، درآمدی کسب میکنه و میاد هزینه میکنه. به طور کلی جایگاه خانواده اینه. اما خانواده باید چند تا کار انجام بده که بعضیاش به طور ریشه‌ای کار میکنه، بعضیاش هم مختصات تورمی اخیر رو میشه بهش بار کرد و براش یک راهکاری رو در نظر گرفت. اولش اینه که خیلی از هزینه ها هست در زندگی شهری، مخصوصا به خصوص شهرهای بزرگ، هزینه های بسیار گران خدمات که هیچ لزومی نداره. یعنی ما میبینیم که گاهی مثلا خانوار میره یک خدماتی خریداری میکنه برای فرزندانش، ما این 10 میلیون، 15 میلیون، 20 میلیون حتی به طور میانگین میبینی که داره هزینه میکنه و اما میره کاری رو انجام میده، کار اول دوم سوم خانم آقا هر کدوم مثلا 15 میلیون تومان دارن میگیرن. فشار اینی که خودم اون کار انجام بدم که خیلی بهتره که اینجا آیدی برای من نداره. یا مثلا کاری که اتفاق بیفته، خیلی از کالاها هست که به خاطر نوع فرهنگ مصرفی به شدت گرانه و معمولا هم مضره. مثلا بگیم الان شما اگر یک چیز رو باز بکنید سیبزمینیش معادل قیمت 250 هزار تومانه، در حالی که قیمت سیبزمینی 50 هزار تومان هم نیست، 45 هزار تومانه و این قیمت خیلی گرانی داره. خب اونجا چی کار میشه کرد؟ کاری که میشه انجام داد اینه که خب خیلی از این دارم میشونه خوره درست کرد، اصلا شما لزومی نداره کالایی گرانه اینطوری خریداری بکنید. یعنی از مصرف تظاهری اصطلاحاً باید فاصله گرفت که مصرف صدک بالاست، حتی دهک بالا هم نیست.
یعنی چی آقای دکترم؟ اگه ما مثلا در خونه خب به رب گوجه فرنگی احتیاج داریم، اینو دیگه نخریم داخل خونه درست کنیم؟
مثلا یه کالا چیه دیگه؟ سلامت چه خیلی بیشتره، چون ابزونه هایی که میذارن دیگه اثبات شده که تو سلامت چه تأثیری داره.
ولی فکر کنم گرونتر در بیاد، هزینه خریداری گوجه فرنگی و پختش و نمیدونم اینکه چند ساعت بعد روی گاز میمونه، همه اینا رو حساب کنیم.
نه غیر ممکنه گرونتر در بیاد، مگر اینکه اون چیزی که میخوای گوجه فرنگی نباشه که معمولاً نیست دیگه.
آره این مثال ساده بود. خب البته هستن خانواده‌هایی که به همین نگرش رو دارن. فعلا در جامعه ما خوشبختانه خیلی از خانواده‌ها خیلی از اقلامی که به هر حال در خونه مصرف میشه خودشون در خانه تهیه میکنن.
این خیلی هزینه‌هاشون رو کاهش
پایین‌تر میاد. بله
بله به شدت پایین‌تر میاد و حس خانواده بودن رو هم تقویت میکنه که آدم خودش کاری انجام بده تا اینکه بره خریداری بکنه. و فکر مصرف تظاهری که خب خیلی بیشتره. اما یه بخشی هم هست که سپر تورمه که من تو این تقریبا 7-8 ساله خیلی گفتم و خیلی هم به ما تاختن از این که میگفتن این حرف مسئولانه نیست. توصیه میکردم که خانوار به خصوص زنان ایرانی که به طور سنتی به عنوان زینت از طلا استفاده میکنن پسندازهاشون رو طلا بخرن تو شبکه رسمی کشورم نگه دارن، بانک کارگشایی نگه دارن، یا اینکه صندوق های طلا بخرن که خب 120 برابر شده در این.
بله خب خیلی این کار انجام دادن و الان میشه گفت که بردن دیگه، برنده شدن.
بله بله برنده شدن چون طلا جهانی 3.5 برابر شده، در داخل هم که دلار متاسفانه 35 برابر شده، مجموعا 130 برابر شده.
اسم این حرکت رو همیشه گذاشت خانواده مولد؟
نه خانواده مولد نیست، داریم
چیزی تولید نشده که فقط سرمایه اندوخته.
شما از تورم چون میتونه تمام پسنداز شما رو نابود بکنه، شما اگه در شرایط تورم بالا پول نقد نگهداری بکنید بعد جوری بازنده میشید، هر چقدر تولید کنید بازم میبازید، یعنی بنگاه هم باشید میبازید.
ولی اون سرمایه رو میتونه الان بیاره یه کارآفرینی رو شروع کنه، یه کسب و کار رو شروع کنه.
بله میتونه این کار رو بکنه و در نرخ‌های دلار فعلی اتفاقا برای تولید فضا خیلی خوبه. ما در صنعت کفش احیا شدیم، در صنعت لباس احیا شدیم و نساجیمون دوباره برگشت به بازی که حذف شده بود با واردات به خاطر ریال قبول و بیماری هلندی که یک ترمی در اقتصاد کلان که با دلارهای نفتی و منابع طبیعی پول تو خیلی قوی کنی غیر منطقی مثل کشور عربی آسیای جنوبی خلیج فارس این همه چیز وارد شده. خب اونم کشور کوچک کنارش مشکل پیش نمیاد، ما 90 میلیون آدمیم و این کارو نمیتونیم بکنیم. اما خب اینا احیا شدن، اگر خانواده بتونه بخشی از اینها رو به شکل قرارداد در اختیار بگیره خیلی خوبه، چون خیلی از این شرکت‌های نساجی پارچه میدن لباس تحویل میگیرن، تو خونه میشین انجام داد اگه کسی مهارتشو داشته باشه.
خب در این فرآیند باید یک مقدار مراقبم بود دیگه، انقدر کلاهبردارهایی هستن که بخوان این سرمایه ها رو از چنگ خانواده‌ای در بیاره.
نه اینجا سرمایه پیش نداره، شما یک چرخی میذاری که توی خونه میگذارید و خودتی، یعنی قبل پولت جای
به طور کلی عرض کردم در حوزه سرمایه گذاری. آره، آره. و تولید. آقای دکتر در کسب و کارهای خانوادگی و یا در یک خانواده مولد علاوه بر اون توان مالی و همینطور بحث سرمایه گذاری مدیریت هم خیلی مهمه. یه خانواده ای هستن که خب سرمایه دارن، پول دارن و خب یک محل هم دارن برای توسعه اون کارآفرینی و ایده‌ای که دارن، ولی مدیریت رو ندارن.
نه اون دیگه میشه بنگاه، یا خانواده میزنه بیرون. اون دیگه شما یه بنگاه طرفی، وقتی خانوار در حتی همین شغلای مختصری است که میخواهد با بنگاه طرف حساب بشود.
یعنی این وقتی میگم خانواده مولد هر چی قرار تولید بشه چه به صورت یک محصول و یا ایده باید در داخل خانه باشه، خارج که بشه دیگه میشه بنگاه.
بله دیگه
میشه بنگاه کوچک مقیاس.
بله مثلا کوچک بزرگ بالا هر چیزی میتونه باشه، اون دیگه خوب بنگاه دیگه، مثلا بنگاه دیگه وارد ترم دیگه میشه. اما کارهای اینجوریشون شرکت‌ها در عصر فعلی به شکلی برون سپاری پیش رفتن، خیلی کاراشون رو برون سپاری میکنن، دیگه فضایی رو اجاره بکن از سوری حتما باشه، خیلی وقتا رو برون نداره، میگه من این لباس رو دوختم میخوام دکمه بهش اضافه کنیم، یا تحویلت میده دکمه رو بهش میزنیم یا تحویل میگیری پول حساب میکنه. توی خراسان زعفران رو میان تحویل خونوادان میدن، هر کدوم چند کیلو گلهای زعفران رو جدا میکنن یا تحویل میگیری پول میده میره، هیچ کم استخدام کسی نیست، یه کاریه که در کنار اون کار دیگری که خانوار داره. این کار الان میشه تأمین داد در عصر فعلی، اقتصاد بدون وزن اصطلاحا شکل گرفته،
یعنی مالیات هم که قراره که ندی از این روش که خیلی خوب میشه.
نه درآمدی نیست که اصلا الان دیگه تا 40 میلیون در سال بعد معاف از مالیات عملاً اون عددا خوب نمیرسه، اون برسه که دیگه میشه شغل دیگه.
حالا
کمکی به خانوار باشه.
عجب، خب جالب بود آقای دکتر توضیحات شما، ولی یک نکته که بد نیست که در توضیح خانواده مولد خدمت شنوندگان عرض کنیم، خانواده مولد وقتی میگیم این صرفا نباید بهش حالا نگاه اقتصادی داشته باشیم. خانواده مولد یعنی این که بتونه سرمایه انسانی تولید کنه مثل فرزندان توانمند، یا سرمایه اجتماعی مثل اعتماد و همکاری، و سرمایه فرهنگی مثل ارزش‌ها و مهارت‌های ماندگار. سرمایه و همینطور بحث اقتصادی میتونه بخشی از خانواده مولد باشه که امروز در افق روشن بیشتر به همین حوزه پرداختیم، چرا که میتونه برای شما شنوندگان گرامی جذاب باشه. آقای دکتر بهرامی، در خصوص خانواده مولد و یا همون کسب و کارهای خانوادگی یا خانگی، علاوه بر اینکه خب شما فرمودین که تولید یک محصول باید در داخل خانواده اتفاق بیفته، این سوال هم پیش میاد که در خانه‌هایی که امروز حالا به صورت آپارتمانی است، شاید نشه که حرکتی انجام داد. خونه ها اینقدر کوچیکن که شما اصلا این فرصت و یا این فضا رو ندارید که یک کسب و کار رو در داخل خونه راه بندازین. برای اینو خانواده ها چه توصیه‌ای میتونید داشته باشید؟
معمولا خانوار اینجا به خود باید به پیچیدگی های شهرهایی که مقیم هستن توجه بکنن. یعنی شما اگر میخواید مزیت دسترسی داشته باشید به مرکز شهر و محلات اصلی که خوب گرون هستن، یک مقداری به حاشیه برید که معضلات حاشیه نشینی نداشته باشه، ولی فاصله دورتری باشه، معمولا قیمت ها بهتره و میشه در محیط بهتری زیست کرد. این را باید آدم دقیق توجه کنه.
و در یک کلام آقای دکتر، میشه گفت که خانواده مولد هر چقدر که در خانواده های ایرانی بیشتر بشه، یعنی شاهد رونق خانواده مولد در هر خانواده ای باشیم، این نشون دهنده اون صمیمیت و همینطور ارتباط نزدیک اعضای خانواده است و این میتونه به تحکیم خانواده هم کمک کنه.
مثلا همینطوریه. همینطور.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر عطا بهرامی، کارشناس امور اقتصادی، که امروز هم کلام شدید با ما در برنامه افق روشن.
متشکرم از شما، انشاءالله موفق.
شما هم همینطور، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارش.
رادیو سلامت تقدیم میکند.
اینجا برنامه افق روشن از رادیو سلامت.
افق روشن و قانون جوانی جمعیت.
طبق آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق در بودجه 1403، مبلغ وام ازدواج برای هر نفر 300 میلیون تومان شد.
رصد چگونگی انجام قانون جوانی جمعیت در دستگاه های مختلف.
آیا باز هم همون شرط همیشگی که گریبانگیر بود، بحث زامن، باز هم میتونه برای زوجین جوان مشکل ساز بشه یا نه؟
فرصتی کوتاه برای رسیدن به جامعه جوان و پویا.
ما یک پنجره جمعیتی رو داریم. اگر به داد جمعیت کشور نرسیم و این پنجره جمعیتی خدای نکرده بسته بشه، ما تا ده ها سال نمیتونیم که برگردیم به جمعیت جوانمون.
شنبه ها از رادیو سلامت
ساعت 13:05 دقیقه،
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
مسئله فرزند آوری تکثیر نسل که من این همه روش تأکید میکنم، امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، 15 سال دیگه 20 سال دیگه دیر خواهد بود، کشوری خواهیم شد که عنصر لازم برای حرکت پیشرفت رو، یعنی جوان رو، به قدر کافی در اختیار نخواهد داشت. امروز باید به فکر فردا بود.
افق روشن.
و اما کلام پایانی برنامه امروز افق روشن. دوستان، در کسب و کارهای خانوادگی منابع مالی خانواده و سرمایه کسب و کار عملا یکی میشن، یعنی درآمد کسب و کار خانوادگی درآمد خانواده است و پسنداز خانواده یک محل اصلی تأمین سرمایه کسب و کار. در چنین شرایطی هزینه های جاری خانواده از جمله خوراک و پوشاک عملا جزء هزینه های کسب و کار و عامل محدود کننده سرمایه گذاری در کسب و کارند. این هم آخرین جمله امروز برنامه افق روشن. امیدواریم از شنیدن برنامه امروز راضی باشید. اگر نظر و پیشنهاد و نقدی بود، برامون پیامک کنید به 3102 یا تماس بگیرید با روابط عمومی سازمان به شماره 162. لحظات خوبی داشته باشید و بدرود.
زمستان سال 1820 از اون زمستان‌های سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود. حوالی
سلام، تو خیابونم. گفتم که میام مرکز شهر. آره آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله. برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اون هم برای
خود و پرتاهای بیشمار همراه.
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر ندارن. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی،
شاد شدید، هر کدومتون یه سفید، شاد و خندون رو میندید. منم منم سی کوچولو، خندون سبز و قصه گو، خندون سبز و قصه گو، خندون سبز و قصه گو. بابا هورا، زنگ سبزیه بچه ها، زنگ سبزیه. با شعرهای شاد و قشنگ، گزارشای رنگارنگ، رادیوی ما سلامته، سلامتی ملته. زنگ تفریح. حالا که زنگ تفریح، با هم بازی کنیم، سفیر بشیم، به هم دیگه کمک کنیم، به هم دیگه کمک کنیم. باشه.
به نام خدای بزرگ و مهربون. سلام همکلاسی گلم، امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. من ریحانم و امروز بعدم تا یه زنگ تفریح دیگه در کنار هم باشیم.
سلام بچه، سلام دوستای من، همه دستا بالا. حالا این وری، حالا اون وری، حالا این وری، حالا اون وری.
وای سیبه، چرا اینجوری حرف میزنی؟ چرا دستاتو گرفتی بالا؟
چون که همین الان با آب و صابون دستامو شستم.
وای چه عالی، آفرین.
بله، نمیخوام تا زنگ تفریح بعدی دستامو بشورم.
ایوا مگه داریم؟ اصلا مگه میشه؟
بله دیگه، هیچ نیست دستام کثیف بشه.
وای خب اینجوری که نمیشه، باید دستامونو تون تون صابونی کنی.
خب این که خیلی سخته.
ایوا خب همینه دیگه سیبک جون، تازه وقتی از بیرون میریم خونه حتما باید صورتمون رو صابونی کنیم.
چی؟ این دیگه چه زندگیه بابا؟
سیبک این چه حرفی آخه، باید مراقب سلامتیمون باشیم دیگه.
تازه این که چیزی نیست، خانم مربی گفت باید قبل و بعد از غذام دستمون رو صابون کنیم.
وای این رو که 100% باید انجام بدیم سیبک جون.
عجب، دستامون میگم یه وقتی نامرئی نشه ها.
نه دوست خوبم، نگران نباش، ولی بهتره در این مورد اصلا تنبلی نکنی.
باش چشم، قبوله. پس دستمو میارم پایین. راحت شدم.
از دست تو سیبک جون، حالا بیا بریم خوراکیامون رو بخوریم تا دیر نشده.
البته بهتره قبلش دستامون رو بشوریم ها، نظر چیه؟
آره کاملا موافقم، پس بودو بریم.
بودو بریم.
زنگ تفریح
SM 102.
و اما پویش دیما. زندگی من، شما دانش آموزان خوب میتونید با ارسال پیام صوتی در برنامه شاد و صفحه سفیران سلامت دانش آموزی به ما از قهرمان های زندگیتون بگیم. به به، چه کسی و قهرمان زندگی خودتون میدونید و چرا دوست دارید مثل اون باشین؟ لطفا برای شرکت در قرعه کشی نام، نام خانوادگی، استان و نام مدرسه رو ذکر کنید.
نام خدا. سلام، من محمد علی اردشی، پایه پنجم، سفیر سلامت از مدرسه شهید غلامزاده میر، شهرستان بابل، استان مازندران هستم. قهرمان زندگی من کسی است که همیشه به من یاد داده هیچ وقت ناامید نشوم، قوی باشم و هیچ وقت از سختی ها نترسم. او همیشه با عشق و مهربانی از من مراقبت می کند و وقتی خسته است باز هم لبخند میزند و به من امید میدهد. او با تلاش و مهربانی نشان میدهد که میشود با پشتکار به هر چیزی رسید. مادرم به من یاد داده که احترام به دیگران و کمک کردن به آدم ها مهمترین کار در زندگی است و با تلاش و صداقت میتوان دنیا را جای بهتری کرد. قهرمان کسی نیست که قوی باشد، بلکه کسی است که قلب بزرگ دارد.
زندگی من بابا بزرگم است، البته الان بین ما نیست. اون معلم و هنرمند بود.
واسه این قهرمان زندگی منه که بچه‌های خیلی خوب که یکیشون مامان منه تحویل جامعه داد. تابلوهای نقاشی زیبایی از خودش به یادگار گذاشت. دانش آموزان زیادی داشت که الان بزرگ شدن و برای جامعه آدمای خیلی مهمی‌اند. من کیا رستمی، کلاس پنجم مدرسه شهید بهشتی، اسم مراقب سلامتم خانم فاطمه اکبری، من یک سفیر سلامت هستم. خدا حافظ.
سلام، من آلا فالیسکان هستم، کلاس 4 سه مدرسه آربین مسلا نژاد، ناحیه 6، مشهد مقدس. قهرمان زندگی من مادر و پدر عزیزم هستم. مادر و پدر من 11 سال مراقب و نگهبان مهربان من بودند.
به نام خدا. سلام، من نگارین شیخی پور هستم از شهرستان اندیمش، مدرسه شهید دانش. قهرمان زندگی من چند ها هستن. اول اینکه شهیدانی که برای کشورمون جنگیدن و کلی تلاش کردن تا کشور ما آزاد شود و همچنین شهیدان جنگ 12 روزه با اسرائیل. بعد از این شهیدان قهرمان زندگی مادر و پدرم هستند که تلاش میکنن برای شاد شدن من.
سلام، من آراد کریمی هستم، دانش آموز کلاس 4 از مدرسه سعادت از شهر بندرعباس استان هرمزگان. قهرمان زندگی من پدرم است. پدرم همیشه کنار من از و از من مراقبت می کند. وقتی می ترسم یا ناراحتم صدایش و لبخندش دل من را آرام می کند. پدرم به من یاد داده است درستکار و شجاع باشم.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
خدافظ هم کلاسی های گلم، مراقب خودتون باشید.
مدرسه بهتون خوش بگذره. خدافظ.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها